آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارزشمند رادیو معارفی، سپاسگزارم که شنبه 16 خرداد 1405 رو دارید با ما میگذرونید. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. در این لحظات دعای 14 صحیفه سجادیه رو با هم دیگه زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من غربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين، قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني، مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوذني من ظلمه لي عفاك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاذرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبول باشه. دوستان خوبم، عطر بهشت به ویژه برنامه ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام تقدیم شما.
عطر بهشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اینک زمین ز نور وجودش منور است، اینک زمان ز عطر حضورش معطر است، چون یاد روز مولد موسی بن جعفر است. خالصانه ترین سلام ها و درود ها پیشکش شما همراهان عزیز برنامه عطر بهشت رادیو معارف. در میلاد با سعادت حضرت امام موسی کاظم در خدمت شما عزیزان هستیم. جا داره که این ایام فرخنده و مبارک میلاد با سعادت موسی بن جعفر علیه السلام هست خدمت همه شما عزیزان و همراهان خوب و عزیزانی که همراه هستید با ویژه برنامه عطر بهشت رادیو معارف صمیمانه تبریک و تهنیت هست.
هر بین مردم این خاک رایج است، این هر بین مردم این خاک رایج است، چشمان ما به سفره ما بر آورد، هر کی جدا دست دارد یا ما بر هوایج، یا موسی بن جعفر بر هستی ماست نوکری اهل بیت او، هستی ماست نوکری اهل بیت او، ما خانزاد زینب موسی بن جعفری، ما خانزاد زینب موسی بن جعفری، قم آستان رحمت آل پیامبر است، قم آستان رحمت آل پیامبر است، در این حرم مقرب موسی بن جعفری.
عاشقان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، اینجا استدیوی رادیو معارف و شما عزیزان همراه هستید با ویژه برنامه عطر بهشت از این رسانه دینی. بخش های مختلفی داریم دوستان عزیز براتون تدارک دیدیم، گفتگو داریم با کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد یاوری پیرامون سیره و زندگی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام و بخش های مختلف.
ایرانیم، رعیت موسی بن جعفرم، من شهروند دولت موسی بن جعفرم، دنبال هیچ فرقه و حزبی نمیروم، در حیطه ولایت موسی بن جعفرم، در حیطه ولایت موسی بن جعفرم، آقام 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 خوش اومدی یا موسی بن جعفر، خوش اومدی یا بابا.
درود بر شما همراهان عزیز برنامه عطر بهشت، در خدمت کارشناس خوب برنامه هستیم تا لحظات دیگر. گفتگومون رو آغاز میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد یاوری کارشناس خوب برنامه‌مون و عضو هیئت علمی دانشگاه بحرالعلوم. خب آقا سلام بر شما.
سلام علیکم.
ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت شما بزرگوار. خیلی ممنون از این که تشریف آوردید.
بنده هم خدمت حضرت عالی مجدد عرض سلام دارم، خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، میلاد با برکت امام کاظم صلوات الله علیه رو خدمتشون تبریک عرض میکنم.
بله، خب بریم سر وقت بحث امروزمون و اون مروری هست بر زندگی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. جناب آقای یاوری بفرمایید که یه مختصری در خصوص زندگی این امام بزرگ برای شنوندگان عزیز تا وارد بحث بشیم.
انشاءالله. امام کاظم صلوات الله علیه امام هفتم ما شیعیان هست، امامی است که در دورانی به امامت رسیدن که بن العباس سفت و سخت خلاصه دنبال این بودن که تحرکات نظام امامت و ولایت رو کنترل بکنن، جامعه شیعه با مدیریت اهل بیت به یک جامعه متمایز تبدیل شده بود. به تعبیر امام صادق صلوات الله علیه دیگه شیعه به یک جمعیت و جامعه متمایز تبدیل شده بود، احکام خودش رو شناخته بود و بن العباس سختشون بود که در واقع در کنار خودشون یک جمعیت و جامعه ای رو که ادعای این رو داره که سنت نبوی بله. رو همراهی میکنه، مدیریت میکنه و به جامعه تزریق میکنه، لذا بر امام کاظم صلوات الله علیه بسیار سخت گرفت. امام کاظم در اون شرایط سخت و بحرانی
بله.
در دوران سه خلیفه عباسی فعالیت خودشون رو انجام دادن، فعالیت‌های مختلفی در مدیریت جامعه شیعه، مخصوصاً یک کار جدیدی رو که امام کاظم صلوات الله علیه بعد از پدرشون امام صادق ادامه دادن.
بله.
و اونم سازمان وکالت بود که باید شیعه در جاهای مختلفی چون پراکنده شده بودن رفته بودن مناطق مختلفی از جمله خود شهر قم که از زمان امام سجاد به بعد شیعه وارد قم، ری، آوه و خراسان شده بود.
درسته.
خب این جامعه شیعه رو باید مدیریت میکنه. لذا امام کاظم این سازمان وکالتی رو که در زمان امام صادق شکل گرفته بود با قوت مدیریت کرد و ارتباط با جامعه شیعه برقرار شد. این وکلا رابط بودن و مسائل و مشکلات مالی مردم، مشکلات اعتقادی و فرهنگی مردم و حتی سیاسی مردم رو مدیریت میکرد. امام کاظم صلوات الله علیه تو این ارتباطگیری روی یک نکات خیلی اهتمام داشت و اونم این بود که با یک فضای جدیدی و اونم نامنگاری.
بله.
که اگر دسترسی نیست و خفقان هست اونها. بله. یک کاری میخوان بکنن که بگن ما هستیم، ما شیعیان هم در واقع باید یک کاری بکنیم که هستیم و امام هست. باید این رو به شیعه تزریق میکرد که هستیم و این ارتباط باید باشه. اون وکلا و نامنگاری ها و پرسش هایی رو که شیعیان داشتن موجب این شد که یک فعالیت جدیدی در جامعه شیعه به وجود بیاد و اونم اینه نگارش یک سری کتاب هایی به عنوان المسائل. برای اولین بار ما میبینیم که امروزه بهش میگیم استفتاءات یا پاسخ. بله. به سوالها که شیعیان سوالاتشون رو میفرستادن و امام به اینا پاسخ میداد.
بله.
این فعالیت های گسترده امام سبب شد که خلفای عباسی مهدی و هادی و هارون.
بله.
اینها امام رو احضار بکنن، امام رو محدود بکنن. لذا ما در دوران اینها میبینیم تلاش از گاهی عبارت هایی که هر کدوم از این سعی میکرد دوبار امام رو حتی احضار بکنن.
بله.
و امام رو احضار بکنن که امام فعالیتاش رو کنترل بکن، اما امام دست از کار خودشون بر نداشتن و حتی فراتر از اون علی ابن یقطین رو هم فرستاد در دربار که تقیه بکنه و از طریق اون جامعه شیعه رو هم مدیریت بکنه، کمک بکنه و یک گام یک پله جلوتر بود امام کاظم صلوات الله علیه. لذا اون شیعه رو از اون بحران ها مشکلات اینها باید عبور میداد. امام کاظم خب محکم و استوار بودن و نهایتاً 4 سال عمر پایانیشون که هارون خلیفه عباسی ملعون تصمیم گرفت که امام رو محدود و محصور بکنه، اون 4 سال عمر پایانی حضرت ایشون رو احضار کرد و در بغداد زیر نظر داشت و نهایتاً خلاصه زندانی کرد. البته 1 سال از اون رو در بصره بودن. بعد از بصره والی بصره گفتش که من تحمل ندارم، چون امام همونجا هم فعالیت داشت. در زندان که بود، در بصره که بود، برای شیعه نامه می نوشت مخفیانه و در همون زندان بصره که بود به برخی از شیعیان امام رضا رو معرفی میکرد به عنوان جانشین خودش. بله. وصی خودش، دیدن که تحمل ندارن، رضا فرستادن به بغداد و 3 سال هم در بغداد حضرت
بسیار
در زندان بغداد بودن. عمر با برکت امام کاظم یک برکت عجیبی داشت و اونم این بود با این حالی که حضرت محدود و محصور به این حال هست که حضرت رو زندانی بکنه، اما فعالیت های امام خودش رو دوچندان نشان داد. این چنین امام بله. فعالیت کردن که در جامعه این انعکاس پیدا کرد.
بسیار عالی، خیلی توضیحات جامع و کاملی بود پیرامون زندگی حضرت امام موسی کاظم. تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام المسلمین یاوری، مهمان خوب برنامه‌مون و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، همراهان خوب برنامه عطر بهشت. شما همچنان این برنامه رو دنبال میکنید از شبکه رادیوی معارف.
قال ابو الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام: من كف نفسه عن اعراض الناس اقاله الله عثرته يوم القيامه، ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامه.
هر که خیش را از ریختن آبروی مردم نگه دارد، خدا در روز قیامت از لغزشش می‌گذرد، و هر که خشم خیش را از مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت خشمش را از او باز دارد. تحف العقول صفحه 715.
درود بر شما همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف، علل خصوص همراهان عزیزی که با ویژه برنامه عطر بهشت در میلاد با سعادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام همراه و همدل هستید. در خدمت مهمان خوب برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد یاوری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. استاد عزیز خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبی که در بخش اول دادید پیرامون سیره حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، زندگی اون بزرگوار و همچنین به سازمان وکالت اشاره کردید و نکات ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم. خیلی از شنوندگان محترم میدونن در زمان حضرت امام موسی بن جعفر رساله یا نامه امام بزرگوار به یکی از اصحابشون به نام هشام ابن حکم رو خواستم، برای من چالا اطلاعاتم زیاد دقیق نیست، یه توضیح بفرمایید در این خصوص که اصلا موضوع این رساله چی هستش. اجا
در خصوص زندگانی امام، خب اشاره کردیم که امام رابطه تنگاتنگی رو از طریق نامه با شیعیان برقرار کرد.
بله.
و این فضا یه مقداری بیشتر شد، حتی در دورهای امامان بعدی این ارتباطات مثلا از طرف ایران. بعضی از شاگردان امام خب در واقع فعالیت‌هایی رو داشتن، فعالیت‌های علمی، مثل هشام ابن حکم یک آدم توانمندی بود، اهل مناظره بود، مناظره کننده بود و چون اهل مناظره و بحث بود و توانمند بود، جالبه که حتی بنی العباس تصمیم گرفتن که اون رو رئیس متکلمان در واقع بغداد بکنن، یعنی از بس جایگاه داشت. شیعه هست، توانمند هست، محکم هست. بعضی از در واقع زمانها میبینیم که ایشون مجبور به تقیه است، اما به هر حال جا افتاده که هشام یه آدم توانمندی. خب در مناظره هم ما میبینیم که عقل و استدلال عقلی و برهان عقلی بسیار مفیده، یعنی توانمنده، چون هشام با خیلی از علمای اهل تسنن مخالفین و کسانی بودن حتی از مذاهب مثلا یهود مسیحیت مناظره کرده، بحث کرده و در واقع تونسته اثبات بکنه حقانیت رو و مذهب تشیع رو و از مباحث دیگری مثل توحید، حتی بحث توحید که پیش میاد.
بله.
برای اثبات خدا، اثبات سانه و در واقع حقانیت دین مبین اسلام، از عقل به عنوان ابزار باید استفاده. لذا امام کاظم صلوات الله علیه یک رساله یا نامه‌ای رو، یا گاهی میگن وصیت‌نامه‌ای رو، برای هشام ابن حکم که یکی از برجسته‌ترین شاگردانشون بود نوشتن. در این نامه بحث روی عقل هست و محور بحث عقل هست. بحث عقل هست، معنای عقل اونان یک ابزار سنجش، یک منبع تشخیص در واقع حق و باطل تأکید میکنه. خود بخشایی از این خب به عنوان از عقل در این نامه امام کاظم صلوات الله علیه به عنوان یک نعمت و آفریده الهی یاد میکنه. همین فرا ای هشام، به تحقیق روشنی بدن در چشم است و چون چشم بینایی داشت تمام بدن روشن است و بی گمان عقل یا همون خرد روشنایی روح جان است. از این فقره، بله، یعنی شما با چشمت در واقع میبینی، زندگی میکنی، حیات داری، جسمت مدیریت میشه، در واقع حرکات سکناتت رو میخوای انجام بدی، برای فکرت هم، برای در واقع زندگی روحانی تو هم نیاز به چی داری؟ روح و جانت نیازمنده به عقل داره، خرد داره.
بله.
با پروردگار خودت آشنات میکنه، با محیط خودت آشنات میکنه، میتونی ازش برای استدلال استفاده بکنی. ای هشام، خداوند انبیا و رسولان خود را به سوی مردمان نفرستاد مگر به این دلیل که از سوی خدا عقل و خرد را برگیرن. یعنی پس از کتاب خدا و سنت رسول خدا به عقل هم باید توجه بکنن.
بله.
تنها فقط اونا نیست. یا مثلا ای هشام، آن کسی را که خداوند به سه چیز گرامی داشته به او لطف کرده است، عقل و خردی که زحمت هوای نفسش را کم بکنه. کارکرد عقل داره میگه، یعنی در واقع مانع از هوای نفس تو میشه، کنترل کننده هوای نفس تو میشه.
زیبا. بله.
بله. فقراتی از این دست رو میبینیم. ای هشام، معاشرت با افراد دیندار شرف دنیا و آخرت است و مشورت با خردمند خوشبختی است و با برکت و هدایت و توفیق الهی رو در پی داره. امام توی این نامه یا رساله‌ای که برای هشام نوشته، از عقل به عنوان یک نعمت، یک، دو، کارکردهای عقل رو داره یاد میده.
درسته.
یعنی محور محور عقل است. بعد ادامه میده حضرت که در واقع انسان دو تا حجت داره، حجت باطن داره، حجت ظاهر داره. از عقل هم به عنوان یک حجت یاد میکنه که کمک کننده انسان هست برای پیدا کردن مسیر هدایت، برای اثبات حقانیت از توحید گرفته تا امور ریز زندگی بشر که نیازمند خرد است. خود روایاتی رو ما داریم که خب این خرده چطور افزایش پیدا میکنه؟ به تعبیر امیرالمؤمنین علم آموزی، یاد گرفتن خرد انسان رو افزایش پیدا میده.
بله.
یعنی قوه استدلال انسان رو زیاد میکنه. انسان اگر در زندگیش از استدلال استفاده نکنه، در واقع دچار خیلی از گرفتاری ها و مشکلات میشه، مخصوصا اگر از عقل برای بحث توحید، چون در دوره امام کاظم و زمانی که هشام داره زندگی میکنه ما چند تا مسئله فرهنگی و اجتماعی بسیار بزرگ رو میبینیم. یکی از اون مسائل یه عده بودن که از عقل به عنوان ابزار استفاده نمیکردن. حتی برخی از شیعیان و شاگردان حضرت بودن که در واقع به انحراف هم کشیده شدن، که بعد از خود شهادت امام کاظم ما شاهدیم یه دی به واقفیه، یعنی توقف کردن بر حیات بر امام کاظم صلوات الله، گفتن امام کاظم زنده است. خب اگر به عقل رجوع میکردن، اگر عقل رو به عنوان ابزار تشخیص و قدرت دنده تشخیص استفاده میکردن، با مرور به آیات و روایات، با براهین عقلی راحت می‌دونستن حق رو تشخیص بدن. بنابراین این تأکید امام روی مسئله عقل و فقراتی که از اون رو خوندیم،
بله،
یک بسترهایی داره که به نظرم اون بسترها سبب شده که امام اهتمام به نوشتن این نامه داشته باشه، و اونم برای هشام ابن حکمی که یک فرد جریانسازی است و حتی پیروان بسیار زیادی داره.
بسیار عالی. چقدر زیباست جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد جواد یاوری، مهمان عزیز و ارزشمند. واقعا این نامه‌ای که امام نوشتن در خصوص عقل هم به ایشون توصیه هایی دارن، بسیار ارزشمند هست این نامه، که خیلی از ما، من خودم رو عرض میکنم، واقعا از اون با خبر نیستیم و خبر به اندازه کافی نداریم. چقدر خوبه که این نامه به عنوان منشور خردورزی بیشتر معرفی بشه خدمت همه عزیزان و ما بیشتر بهره مند بشیم.
اون وقتی که هارون الرشید در ورود به حرم پیغمبر در مدینه میخواد در مقابل مسلمون هایی که دارن زیارت خلیفه رو تماشا میکنن یک تظاهری بکنه و خیشاوندی خودش رو به پیغمبر نشان بده، میره نزدیک، وقتی میخواد سلام بده به قبر پیغمبر میگه السلام علیک یا ابن عم، نمیگه یا رسول الله، ای پسر عمو سلام بر تو، یعنی من پسر عموی پیغمبرم. موسی بن جعفر بلافاصله میان در مقابل ذریح با میسن میگن السلام علیک یا ابه، سلام بر تو ای پدر، یعنی اگر پسر عموی توست پدر منه. درست اون شیوه تزویر او رو در همون مجلس از بین میبرن. مردمی که دوروبر هارون الرشید بودن اونام احساس میکردن که بزرگترین خطر برای دستگاه خلافت وجود موسی بن جعفر. یه مردی از دوستان دستگاه حکومت و سلطنت ایستاده بود اونجا، دید که یک شخصی سوار بر یک درازگوشی آمد، بدون تجمل، بدون تشریفات، بدون این که بر یک اسب قیمتی سوار شده باشه، که حاکی باشه، که جزء اشراف هست، آمد. تا آمد راه رو باز کردن، ظاهرا در همین سفر مدینه بوده گمان میکنم، و او وارد شد، پرسید این کی بود که وقتی آمد این طور همه در مقابلش خضوع کردن و اطرافیان خلیفه راه رو باز کردن تا او وارد بشه. گفتن این موسی بن جعفره. تا گفتن موسی بن جعفره، گفت ای وای از حماقت این قوم، یعنی بنی عباس، کسی رو که مرگ اونها رو میخواد، با حکومت اونها رو واژگون خواهد کرد، اینجور احترام میکنن؟
هیچ فرقه و حزبی نمیروم، در حیطه ولایت موسی بن جعفرم، در حیطه ولایت موسی بن جعفر. آقام آقام آقام، خوش اومدی یا موسی بن جعفر، خوش اومدی یا باب الهوائج.
موسی بن جعفر،
معمومم و به کوری معمون پرست ها، معمومم و به کوری معمون پرست ها، دلداده امامت موسی بن جعفرم.